بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاع شما می‌رساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت همچنان به اقدامات دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران امیدوار است. آقای بوش که در یک کنفرانس خبری شرکت می‌کرد گفت من همیشه تاکید کردم امیدواریم بتوانیم حکومت ایران را قانع کنیم تا به طریق صلح‌آمیز از برنامه تولید سلاح اتمی دست بردارد. آقای بوش در کنفرانس خبری روز پنجشنبه تاکید کرد فشارها بر دولت ایران ادامه خواهد یافت. ارتش آمریکا میگوید نیروهایش در عراق یک مقام نظامی ایرانی را به اتهام قاچاق اسلحه و مواد منفجره به عراق بازداشت کرده است. گفته می شود این مقام نظامی که در شهر سلیمانی دستگیر شده عضو سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران است. این مقام نظامی همچنین متهم به آموزش شبه نظامیان غیر عراقی در این کشور است. آیت الله خامنه‌ای در یادار پاسدار علی اکبر احمدیان را به سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد. پیش از این محمد علی جعفری فرماندهی کنونی سپاه پاسداران رئیس مرکز راهبردی سپاه بود. مسئولان پلیس نیویورک درخواست محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی را برای بازدید از محل برج‌های ویران شده مرکز تجارت جهانی در نیویورک و نثار تاج گل برای قربانیان رویداد تروریستی 11 سپتامبر رد کردند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و ماکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. پلیس شهر نیویورک به رئیس جمهوری ایران اجازه حضور در مکان برج‌های دوقلوی فرو ریخته را نمی‌دهد. پاریس اعلام کرد قصد دارد تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه تهران اعمال کند. ارتش آمریکا میگوید نیروهای این کشور موفق به دستگیری یک افسر واحد قدس سپاه پاسداران در شمال عراق شدند. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. ابتدا گزارشی داریم از پریشهر فرزام که نگاهی دارد به سخنان روز پنجشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز پنجشنبه 29 شهریور در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید گفت من می توانم درک کنم که چرا پلیس نیویورک اجازه بازدید از محل حمله های تروریستی 11 سپتامبر را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نداده است، زیرا مایل نیست شخصی که دولتی را رهبری می‌کند که آن دولت حامی تروریسم است از محل حادثه تروریستی نیویورک بازدید کند. پلیس نیویورک درخواست رئیس جمهوری ایران را برای بازدید از محل حمله‌های تروریستی در نیویورک که از سوی دفتر دائمی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد صورت گرفته رد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت
local police will make the proper decision and that if they decide for him not to go like it looks like they have I can understand why they would not want somebody's
من فکر می‌کنم پلیس نیویورک تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد و اگر آن تصمیم این باشد که رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید به محل حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر برود، تصمیمی که به نظر می‌رسد اتخاذ کردند قابل درک است. من می‌توانم درک کنم که چرا آنان مایل نیستند شخصی که دولتی را رهبری می‌کند که آن دولت از تروریسم حمایت می‌کند از محل حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر یا گرند زیرو بازدید کند.
پرزیدنت بوش در ادامه سخنانش درباره اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت:
It's very important for us to take the threats coming out of the mouth of the president of Iran very seriously. It's the person that is, you know, constantly talks.
این برای ما بسیار مهم است که تهدیدهایی را که از دهان رئیس جمهوری ایران بیرون می آید جدی بگیریم. می دانید، به عنوان مثال این همون شخصی است که مرتب درباره استفاده از نیروی نظامی علیه اسرائیل صحبت می کند و اسرائیل یک متحد بسیار نزدیک و قدرتمند ماست.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: ما فرهنگ ایران را می شناسیم و به آن احترام می گذاریم. رئیس جمهوری گفت:
People of Iran have got to know that. That it, some of the suffering that they're having inside their country is caused by their government. Its inability to.
مردم ایران باید بدانند که برخی از مشکلاتی که در حال حاضر در داخل کشورشان با آن روبرو هستند، با توجه به عدم توانایی دولت ایران با جامعه جهانی به وجود آمده است. عدم توانایی در یک جهت مسئولانه در رابطه با تمایل جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی اورانیوم.
بنابر اظهار مقامات آمریکایی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است ساعتی پس از نیمروز یک شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک وارد شده و روز چهارشنبه نیویورک را ترک کند.
روز پنجشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی بتواند از راه دیپلماسی جمهوری اسلامی را متقاعد کند از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. گزارشی بود از پریشهر فرزان. اما دیدار سه روزه نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا از ترکیه به پایان رسید. تقویت مناسبات دو جانبه و مسائل ایران محور اصلی گفتگوهای نیکلاس برنز با مقام‌های ارشد ترکیه بود. امروز پنجشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای ادامه گفتگوها با مقام‌های آمریکایی عازم واشنگتن شده است. علی جوانمردی گزارشی دارد در این مورد.
نیکلاس برنز طی سه روز دیدار خود از استانبول و آنکارا به طور جداگانه و پشت درهای بسته با رجب طیب اردوغان نخست وزیر، عبدالله گل رئیس جمهور، مصطفی عیسن معاون رئیس جمهوری، ارطغرل آپاکان معاون وزارت خارجه ترکیه و برخی مقامات دیگر دیدار و گفتگو کرد. آقای برنز هدف از سفر خود به ترکیه را گفتگوهای استراتژیک با مقامات ارشد ترکیه عنوان کرده است، اما رسانه‌های مستقل این کشور به نقل از منابع دولتی مسائل ایران و لزوم همکاری‌های آمریکا و ترکیه در قبال جمهوری اسلامی را دلیل اصلی سفر فرد شماره سوم وزارت خارجه آمریکا به ترکیه دانستند. نیکلاس برنز صبح پنجشنبه 20 سپتامبر در گفتگوی ویژه با کانال خبری NTV ایران را یک رژیم خطرناک و تهدیدی جدی برای صلح توصیف کرد و گفت ایران به گروه‌های تروریستی خاورمیانه یاری می‌رساند و آنها را تسلیح می‌کند. ما برای متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران معتقد به راه حل دیپلماتیک و صلح‌جویانه هستیم. معتقدیم اکنون زمان مناسبی برای برقراری روابط تجاری با ایران نیست. لازم است در زمینه اقتصادی به ایران فشار وارد کنیم تا آن را برای حل مسئله اتمی از طریق مذاکره اقناع سازیم. نیکلاس برنز افزود: ما برای حل مسئله اتمی خواستار مذاکره با ایران شده ایم، اما سال گذشته تنها 2 بار مذاکرات عملی شد و ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه داد. ما می‌خواهیم از ایجاد جنگ جدیدی در منطقه ممانعت کنیم. در این رابطه شنیدن صدای جامعه جهانی از سوی ایران و اینکه ایران تنها بماند از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. با اینکه رسانه‌های رسمی و دولتی ترکیه درباره نتایج گفتگوهای سه روزه نیکلاس برنز با مقامات این کشور خبری را منتشر نکرده‌اند، اما از گزارش مطبوعات مستقل چنین پیداست آقای برنز در خصوص ایران حامل پیام‌های مهمی برای رهبران ترکیه بوده است. روزنامه ملیت در گزارش اصلی شماره روز پنجشنبه 20 سپتامبر تحت عنوان پیام بوش به اردوغان و گل نوشته است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازبینی توافقات اخیر ترکیه با ایران در زمینه انرژی شده، از ترکیه خواسته است با آمریکا همکاری کند تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. به ترکیه وعده داده در زمینه مبارزه با پیکاکا مورد حمایت کامل آمریکا قرار می‌گیرد. با تصویب لایحه‌ای به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه ترکیه عثمانی در کنگره آمریکا مخالفت می‌ورزد و از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌نماید. در این میان بعد از ظهر چهارشنبه 19 سپتامبر رجب طیب اردوغان در ضیافت افطاری که سفرای کشورهای خارجی حضور داشتند به مخالفت با عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت
کتله ایما سلاحلاریلا مجادله ederken birileri kitle ima silahlarını üretmeye devam eder. Eğer birilerinin yaptıklarını sen de kitle ima silahı yapıyorsun ha bunu kaldır diye yaklaşırsak
اگر با سلاح‌های کشتار جمعی مقابله شود ولی برخی ها به تولید سلاح کشتار جمعی ادامه دهند و به برخی دیگر از کشورها گفته شود حق ندارید سلاح کشتار جمعی تولید کنید و باید ساخت این سلاح‌ها را متوقف سازید، عادلانه نیست. عدالت آن است که سلاح‌های کشتار جمعی در سراسر جهان از میان برود. نخست وزیر ترکیه پنجشنبه 20 سپتامبر عازم واشنگتن شد تا پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جورج بوش رئیس جمهوری و کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه این دیدارها در تعیین سطح همکاری‌های ترکیه با آمریکا در قبال ایران بسیار مهم خواهد بود.
گزارش بود از علی جوانمردی از آنکارا. اما در حالی که رایزنی برای اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران از سوی شورای امنیت آغاز شده، پاریس اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌های جداگانه‌ای را بر تهران اعمال کند. سخنگوی نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در پاریس اعلام کرد دولت فرانسه از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به شرکت‌های بزرگ آن کشورها توصیه کنند از شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. در این باره نیوشا بقراطی گفتگوی دارد با محمد رضا جلیلی، کارشناس امور بین الملل در ژنو.
از موقعی که آقای سارکوزی سر کار آمدن، جد تغییراتی در سیاست خارجی فرانسه رخ داده و مهمترین تغییر به نظر من این نزدیکی است که بین واشنگتن و پاریس وجود آمده و یک نوع سیاست جدید اتلانتیک در دست تهیه هستش و در این همکاری ها موقعیت فرانسه در برابر مسئله ایران تغییر کرده و نزدیکتر شده به برداشتی که آمریکایی‌ها از مسئله میکنن و همونطور که میدونین آمریکایی‌ها الان تحریم های دو جانبه رو درباره ایران سالهاست انجام میدن و از اروپایی‌ها خواستن که در این جهت هم بروند و فرانسه این چیز رو قبول کرده و این یک تغییر اساسی هستش با دوران گذشته، دوران ریاست جمهوری آقای شیرک.
به نظر شما آقای جلیلی این مسئله باعث فاصله گیری فرانسه از اتحادیه اروپا نمیشه؟ چون مثلا در قبال همین تندتر شدن موضع پاریس که اشاره کردین، به عنوان مثال دیدیم که به دنبال صحبت‌های قبلی وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر، خیلی از دولت مردای اروپایی از جمله وزیر خارجه ایتالیا واکنش نشون دادن و در واقع به مخالفت پرداختن.
مشکل مسئله همین هستش و اون اینه که فرانسوی‌ها معتقد هستن که 27 کشور اروپایی همشون با فرانسه هم عقیده نیستن و حتی در داخل فرانسه هم بعضی از شرکت‌های و گروه‌های اقتصادی مخالف هستن با این سیاست. بنابراین کوشش دولت پاریس در حال حاضر این است که چند کشور مهم رو لااقل مثلا ایتالیا یا آلمان یا انگلستان رو با خودش نزدیک بکنه و با هم یک فشارهایی به ایران بیارن. ولی به طور غیر رسمی هم باید قبول کردش که الان بعضی از کشورهای اروپایی یک نوع تحریمات بانکی و مالی رو در برابر ایران اجرا میکنن بدون اینکه فشار شورای امنیت رو در نظر بگیرن. مثلا بانکهای آلمانی، بانکهای سوئیسی، حتی بانکهای هلندی تبادلاتشون و مبادلات بازرگانیشون رو با ایران محدود کردن یا حتی کاملا قطع کردن و بنابراین این یک نوع برنامه شد در ادامه اون برنامه خواهد بودش، ولی احتمالاً اکثریت کشورهای اروپایی این رو قبول نخواهند کرد.
حالا به نظر شما تا چه حد اعمال این تحریم‌ها میتونه موفق باشه با توجه به مبادلات گسترده تجاری، صنعتی و اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران؟ به نظر شما دورنمای این تحریم‌ها چیه؟
به نظر من دوراماش محدود هستش در حال حاضر و تأثیر زیادی در مبادلات بازرگانی نخواهد گذاشتش و بنابراین جنبه سیاسی و روانی فشار بیشتر از جنبه واقعی فشار بازرگانی و اقتصادی خواهد.
حالا اگه بخواد این تحریم آقای جلیلی اعمال بشه به نظر شما احتمالاً شامل چه مواردی خواهد بود؟
میشه گفت که یک مقداری از این تحریمات جنبه مالی و بانکی خواهد داشت و مقدار دیگرش هم میتونه در محدود کردن مسافرت های مقامات رسمی ایران به کشور اروپایی انجام بگیره یا این که در مورد صادرات وسایلی که به نظر بعضی از متخصصین میتونه در صنایع حساس نظامی ایران مورد استفاده قرار بگیره به این نوع خواهد بود و تأثیر عمده من شخصا اعتقاد ندارم که اینها خواهد داشته ولی خب در بعضی از زمینه ها در حال حاضر هم حتی این تصمیمات کشور اروپایی مشکلاتی برای ایران رو وجود به خصوص در زمینه بانکی و مالی بین‌المللی.
گفتگوی محمد رضا جلیلی کارشناس امور بین‌الملل در ژنو را می‌شنیدید با نیوشا بغراتی از رادیو فردا. اما ارتش آمریکا در بغداد با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی موفق به دستگیری یک افسر واحد قدس سپاه پاسداران در شمال عراق شدند. همزمان منابع کردی در کردستان عراق از دستگیری فردی به نام فرهادی در هتل پالاس سلیمانی خبر دادند که همراه یک هیئت بازرگانی در این هتل بود. رویا طلویی در این باره گفتگویی انجام داده با ماده احمدی خبرنگار کرد ایرانی ساکن کردستان عراق. ما همیشه نویم
امروز صبح رات 4 بامداد مجموعه از نیروهای وابسته به نیروهای ائتلاف در عراق در شهر سلیمانیه هتل پالاس رجوع کردن و در اونجا شخصی رو به اسم فرهادی دستگیر کردن که قبلا معاون استاندار کرمانشاه بوده و الان فکر کنم فرماندار شهرستان قصر شیرینه. اما با توجه به گزارش‌هایی که در این مورد هستش ایشان سابقه خدمت در مراکز امنیتی و سپاه قدس رو داره. در این ارتباط هم 6 نفر دیگه هم حضور داشتن اما هدف اصلی نیروهای ائتلاف فرهادی بوده که تونستن ایشان رو دستگیر کنند و 6 نفر دیگه هم رای ایران شدن.
علت حضور فرهادی در سلیمانیه چی بوده؟
به حساب عنوان یه بازرگان واسه کارهای اقتصادی به اینجا سفر کردن اما تا به حال هیچ مقامی در این باره هیچ موضع‌گیری نکردن ولی نیروهای ائتلاف ایشونو وابسته به سپاه خود خواندند.
گفتگوی ماده احمدی خبرنگار کرد ایرانی ساکن کردستان عراق را می‌شنیدید با رویا طلویی از رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حرکتی اعتراض‌آمیز توسط شخص یا اشخاصی ناشناس در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه هک شد. کیوان حسینی گزارشی دارد در این مورد.
شخص یا اشخاصی که سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را هک کردند در بخشی که به پخش زنده شبکه‌های مختلف تلویزیون اختصاص دارد نوشتند که این سایت در اعتراض به سیاست‌های یک طرفه صدا و سیما به دلیل حمایت‌ها از اقدامات به گفته آنها احمقانه آقای احمدی نژاد و تضییع حقوق مردم هک شده است. این پیام از حوالی ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت تهران در سایت رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت و تا لحظه تنظیم این خبر مسئولان این سایت نتوانستند آن را تغییر دهند. پیشتر نیز بخش دیگری از سایت رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حملات اینترنتی قرار گرفته بود. حملاتی از این دست با انگیزه اعتراض به بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران بی سابقه نیست و پیش از این سایت‌های دولتی دیگر نیز حملاتی مشابه را تجربه کردند. هیچ گزارشی از هویت کسانی که در هک کردن سایت رسمی تلویزیون دولتی ایران دست داشتند تا این لحظه منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های رسمی سازمان صدا و سیما نیز به این موضوع واکنشی نشان ندادند. راه اندازی رادیو و تلویزیون بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی در انحصار حکومت است و و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که وظیفه اداره تمامی رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی ایران را به عهده دارد، مستقیما تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. مخالفان جمهوری اسلامی ایران این سازمان را به موضع‌گیری جانبدارانه و عملکرد تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. در همین حال انتقاد از این سازمان به مخالفین جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود و پیش از این گروهی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نیز از آنچه موضع‌گیری‌های یکسویه این تشکیلات عظیم رسانه‌ای خوانده بودند انتقاد کرده بودند. اصلاح طلبان به ویژه در زمانی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، رسانه‌های زیر مجموعه سازمان صدا و سیما را به تخریب چهره دولت اصلاح طلب و سانسور خبرهایی که به این گروه سیاسی ارتباط داشت، متهم کرده بودند. اما در این حال، برخی هواداران تندروی محمود احمدی نژاد نیز در مقاطعی اتهاماتی مشابه را متوجه این سازمان کردند، هرچند که این اتهامات عموماً از سوی مدیران صدا و سیما تکذیب شدند. برخی از صاحب نظران رسانه‌های جمعی می‌گویند که شبکه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران با سانسور اخبار، جانبداری آشکار از مواضع حاکمیت در تنظیم اخبار و حتی گاه انتشار خبرهای غیر واقعی، بخش بزرگی از ماشین پروپاگاندا یا تبلیغات حکومتی را در ایران تشکیل می‌دهد.
گزارش کیوان حسینی را شنیدید در مورد هک شدن سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اما امروز نشریه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای در ارتباط با اوضاع اقتصادی ایران می‌گوید سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری حتی با مراتب انتقاد همراهان و همفکران وی روبرو شده است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرنگار گاردین در تهران می‌گوید حمله همراهان محمود احمدی نژاد به لحنش نسبت به تورم پولی کمرشکن در ایران موجب شرمساری وی شده است. جامعه ایثارگران انقلاب اسلامی، جمع انقلابیون کهنه‌کاری که با همکاری آقای احمدی نژاد ایجاد شده، به صدای کسانی پیوسته که از اوضاع اقتصاد کشور ناراضی‌اند و به رئیس جمهور هشدار می‌دهند که افزایش هزینه زندگی به فقرا لطمه زده و هدف وی را که عدالت اجتماعی عنوان کرده بود خونسا می کند. این مجمع می گوید عامل اینها همه دولت است که ضمن شکست در کنترل حجم پول در گردش خود را به برنامه های پرهزینه اقتصادی متعهد کرده است. جامعه ایثارگران انقلاب اسلامی در گزارشی می گوید افزایش سرسام‌آور تورم پولی مستضعفان را تحت فشار قرار داده، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند که نتیجه آن مغایر اهداف، برنامه ها و شعارهای دولت احمدی نژاد است. این گزارش همچنین محمود احمدی نژاد و سایر مقامات دولت را متهم می‌کند که از تایید مسائل موجود اقتصادی خودداری کرده و با توسل به شوخی و مزاح آنها را کوچک و بی اهمیت جلوه می‌دهند. آقای احمدی نژاد کراراً شکایات مربوط به افزایش قیمت‌ها را نادیده گرفته و آنها را مولود رسانه‌های مخالف دولت خوانده است. وی همچنین عامل افزایش بهای مسکن را شبکه‌های مخفی عنوان کرده است. گاردین می افزاید در سال جاری آقای احمدی نژاد در مقابل اعتراض نمایندگان مجلس در ارتباط با افزایش بهای گوجه فرنگی از آنها دعوت کرد از سبزی فروش محلش در نارمک دیدن کنند. آقای احمدی نژاد همچنین در واکنش به انتقاداتی که از سیاست‌های اقتصادی‌اش شده است گفته است به توصیه‌های قصاب محله‌اش گوش می‌کند. وی گفت قصابی در محله‌شان است که به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم واقف است و وی اطلاعات اقتصادی‌اش را از او کسب می‌کند. گزارش اخیر در مورد اوضاع اقتصاد کشور و سیاست‌های آقای احمدی نژاد وی را برای نظرات به گفته این مقاله خودپسندانه‌اش به باد انتقاد گرفته و می‌گوید تورم پولی در ایران با تصمیمات آنی حل نمی‌شود. گاردین می‌افزاید اشاره این گزارش به حرکت اخیر آقای احمدی نژاد دائر بر صدور دستور به بانک‌های کشور برای کاهش نرخ بهره است. گاردین در خاتمه می‌گوید آقای احمدی نژاد در مرحله‌ای گفت از خدا می‌خواهم هرگز چیزی درباره اقتصاد ندانم و این به گفته گاردین یادآور اظهارات آیت الله روح الله خمینی است که زمانی گفت اقتصاد مال خر است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ترور آنتوان قانام از مخالفان سرشناس سوریه در لبنان در مطبوعات دنیای عرب بازتاب گسترده یافته است. فریده رهبر گزارشی دارد از این گزارش ها.
روزنامه الحیات می نویسد ترور آنتوان قانم در بیروت 15 ترور مخالفین سوریه در لبنان در حدود 3 اخیر به شمار می رود. در اول اکتبر 2004 مروان حماده از نمایندگان مجلس لبنان در اثر انفجار اتومبیل حامل وی مجروح شد. وی از مخالفان سرسخت نفوذ سوریه در لبنان به شمار می رود. از آن پس موج ترور جان بسیاری از مخالفان سوریه در لبنان را گرفت. رفیق خریری نخست وزیر پیشین لبنان از سرشناس‌ترین قربانیان موج ترور در لبنان بوده است. همراه با وی 19 نفر دیگر در انفجار 14 فوریه 2005 در بیروت کشته شدند. در 21 نوامبر سال گذشته پیر جومایل از وزیران مسیحی لبنان در بیروت ترور شد. در 13 ژوئن امسال ولید ایدو از نمایندگان مجلس لبنان نیز در اثر انفجار اتومبیل حامل وی در بیروت کشته شد. سوریه همواره دست داشتن خود را در ترورهای بیروت انکار کرده است. علارغم این تکذیب، جامعه بین المللی سوریه را مسئول بسیاری از ترورهای انجام شده در لبنان می داند. آنتوان قانم از اعضای سرشناس حزب کتائب لبنان بود. این حزب به مخالفت با سوریه شهرت دارد. به نوشته روزنامه الحیات آنتوان قانم از امیدهای این حزب برای ریاست جمهوری آینده لبنان به شمار می رفت. وی 2 پیش از ترور پس از چند هفته اقامت در امارات به بیروت بازگشته بود. بسیاری از نمایندگان مجلس لبنان که مخالف سوریه هستند به دلایل امنیتی در خارج از لبنان به سر می برند. آنان هر از چندگاه برای شرکت در نشست‌های اضطراری مجلس به بیروت باز می گردند. مجلس لبنان قرار است در نشست عمومی خود رئیس جمهوری آینده لبنان را انتخاب کند. دوره ریاست جمهوری امیل لهود در 23 نوامبر به پایان می رسد. ملی گرایان لبنان که اکثریت را در مجلس لبنان دارند امیل لهود را دست نشانده سوریه می دانند.
فریده رهبر. اما اولین پرواز خطوط هوایی واتیکان از شهر مذهبی لورد در فرانسه به روم با مشکلاتی مواجه شد. مامورین حراست از زائرین خواستند بطری‌های آب مقدس را به داخل هواپیما نبرند. تصمیمی که اعتراض شدید مسافران را برانگیخت. مسئولین پروازها تصمیم گرفتند بطری‌های آب مقدس را در داخل هواپیما به فروش بگذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما از روم احمد رفعت خواهید شنید.
آب مقدس چشمه صومعه حضرت مریم در شهر لورد فرانسه اگرچه بنابر اعتقادات بسیاری از کاتولیک ها معجزه آساست و میتواند بیماران را شفا دهد، ولی با این وجود نتوانست مامورین حراست فرودگاه تاغبس در فرانسه را متقاعد سازد از ورود شیشه های این چنین آبی به داخل هواپیما جلوگیری به عمل نیاورند. همه سال صدها هزار زائر کاتولیک به لورد در فرانسه سفر می کنند تا از حضرت مریم برای بیمارانشان تقاضای شفا کنند. آب چشمه لورد بنابر اعتقاد این افراد معجزه آساست و زائران همیشه چندین لیتر از آن را به عنوان هدیه برای دوستان و آشنایانشان به همراه می آورند. واتیکان اخیراً خطوط هوایی مستقلی را برای سفر به مراکز و مناطق مذهبی به راه انداخته است که اولین پروازش از روم به لورد بود. در بازگشت از این سفر هواپیمای حائل زائرین که در بین آنها چندین کاردینال نیز به چشم می‌خوردند با تأخیر فرودگاه تاغبس را به مقصد روم ترک کرد. علت این تأخیر ممانعت مامورین حراست فرودگاه از بردن آب مقدس به داخل هواپیما بود. بر مبنای قوانین جدید نمیتوان مایعات را به داخل هواپیما برد و مامورین فرانسوی میگفتند برای آنها تفاوتی بین بطری کوکاکولا و آب مقدس چشمه لورد وجود ندارد. زائرین خسته و خشمگین هم از سوی دیگر به هیچ وجه حاضر نبودند بدون آب مقدس به داخل هواپیما پای بگذارند. بالاخره با پادرمیانی مقامات مذهبی مامورین اجازه دادند هر زائری 100 میلی گرم آب مقدس همراه خود به داخل هواپیما ببرد. مسئولین خطوط هوایی واتیکان برای پاسخگویی همزمان به خواستهای مامورین حراست فرودگاه و زائرین تصمیم گرفتند در پروازهای بعدی بطری‌های آب مقدس لورد را در داخل هواپیما به فروش بگذارند تا از این طریق زائرین خوشحال به خانه هایشان بازگردند و قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از تروریسم نیز زیر پا گذارده نشوند. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
مجله خبر.